بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو مطلب و دو تا موضوع رو تذکر دادن که اگر امکانش بود در بحث امشب اون رو جای بدیم. حالا از قضا تقریبا موضوعی هم که در واقع قرار بود خدمتتون گفتگو بکنیم تقریبا یه مناسبتی داره به اون دوتا مطلبی که فرمودن. من قبل از اینکه اون دوتا مطلب و دوتا سوال رو عرض بکنم این نکته رو خدمتتون جسارت کنم که سوالات اعتقادی که برای آدم پیش میاد به مناسبت، اگر آدم میبینه اون سوالات به نوعی در زندگی او نقش آفرینی میکنه، دخالت میکنه، ساده از کنارش نگذره، در برنامه زندگیش بگذره، اون موعد و اون موسم که گذشت، مثلا اگر سوالاتی راجع به کربلا و عاشوراست، اگر محرم و صفر گذشت، یه وقتی بذاره پاسخ سوالا رو بگرده پیدا بکنه. و اگر این رویه رو آدم عادت بکنه، خوبیش اینه وقتی برای او سوال مطرح میکنن یا شبه مطرح میکنن آرامشش به هم نمیریزه، میدونه جواب اینا هست. بالاخره آدم با یه فاصله زمانی اگه تحقیق بکنه به جواب میرسه. فرمودن که سوال میکنن اگر عزاداری امام حسین علیه السلام اینقدر مهمه، اینقدر با ارزشه، اینقدر قیمتیه، اینقدر اثر دارد در سعادت دنیا و آخرت ما و بخشش گناهان، اگه اینقدر مهمه چرا در قرآن راجع به این هیچ سخنی به میان نیامده است؟ ما یه سوره داریم به اسم حج، یه مناسکی داریم مثلا، خب اینم سوره شه و یا راجع به حج مثلا مطالبی گفته شد یا راجع به نماز، اما راجع به عزاداری و گریه بر امام حسین و اینها هیچی گفته نشده. من جواب رو بند بند مختصر عرض بکنم که انشالله اگر فرصت کردین سر این جواب ها تأمل بفرمایید، جواب رو باز بکنید، وقت عنایت کنید ببینید که جواب چقدر میتونه مفید باشه انشالله و کارایی داشته باشه. اولا نشان ارزشمندی چیزی به این نیست که تو قرآن آمده یا نیامده، اینو فراموش نکنید. اگه اینجوری باشه جزء چیزایی که خیلی مهمه فرعونه و شیطانه. بعضی از مناسک دینی ما دفعاتی که اسم شیطان و فرعون آمده بیشتر از اون مناسکه. اصلا این قاعده رو کی وضع کرده که هر کلمه و هر اسم و هر لغتی که تو قرآن آمده نشان ارزشمندی یا بیشتر ارزشمندی آن است؟ اصلا این قاعده رو ببینیم کجا وضع شده. ما همچی قانونی رو نداریم. اگر که حوصله داشتین توی این آمارهایی که بابت کلماتی که در قرآن آمده مراجعه بفرمایید، لیست فراوانی رو ببینید از اون چیزایی که زیاد آمده به پایین وقت ببینید خدا وکیلی مثلا از اون کلماتی که دیگه از صد به پایینه، ببینید میتونید رتبه بندی و شما اعمال بکنید، بالاش هم همینطور فرق نمیکنه. اسم پیامبر ما بیشتر در قرآن آمده یا موسی؟ موسی، یعنی موسی مهمتر از پیامبر ماست. این منطق منطق غلطیه و غلط بودنش هم به خاطر این که مبنا نداره، یعنی کسی همچی چیزی رو نگفته. این اولین مطلب. مطلب دوم، اون اسم سوره که خب چیز مهمی نیست. اگه ما 114 سوره رو اسمشو بنویسیم احتمالاً مورچه و فیل و گاو و اینها قیمتی تر از 124,000 پیغمبرن. یه سوره اسمش حجه، هیچ سوره اسمش صلات نیست. اسمهای سوره ها حاکی از چیزی نیست در ارزشمندی. اینم نکته دوم. من خیلی کوتاه عرض میکنم، مختصر، انشاءالله عنایت میفرمایید دنبال میکنید مطلب رو. مطلب سوم اینه که هیچ یک از مناسک دینی ما در قرآن به گونه ای نیامده است که ما بتوانیم استفاده کنیم. زیر این آسمان اگر کسی رو پیدا کردید که از قرآن تونست به ما یاد بده نماز صبح دو رکعت اینجوریه، به قول معروف سلمنا، میپذیریم. اگر تونستین پیدا کنیم؟ نیست. مناسک دین، نحوه انجامش، اولویت و اهمیتش، اینها رو رسول خدا اعلام میکنن چون علم قرآن رو ایشون دارن، ایشون برای ما تبیین میکنن. یک مناظره‌ای هست، امام صادق علیه السلام ابو حنیفه میان حضرت چند تا سوال میکنن، اگه حوصله داشتیم اون مناظره رو مراجعه بکنید. حضرت ازش میپرسن که فلان چیز نجس تره یا فلان چیز؟ اون بر مبنای اون چه که تو قرآن میگه فلان چیز، این مثلا مهمتره یا اون، این اوجبه یا این، همه رو اشتباه میگه، قیاس میکنه. نمازهایی که ما میخونیم هیچ کدوم تو قرآن ما نمیتونیم پیدا کنیم، هیچ مرجع تقلیدی با قرآن فتوا نمیده. بریم ببینید چه سنی چه شیعه. من با یه وهابی بحث میکردم، گفت شما هی حدیث حدیث میکنید، وهابی ایرانی که میگه قرآن ما را بس است، گفت شما هی حدیث حدیث میکنید. آقا قرآن نوره، یه نور افکنه، مثلا میگیم بلا تشبیه قرآن لامپ هزاره، همه چی با قرآن سنجیده میشه. شما یه چوب کبریت روشن کردی به اسم حدیث، میخوای قرآن رو باش روشن کنی؟ قرآنی که حدیث رو روشن میکنه. خب مغالطه معلومه دیگه. گفتم که عجب، یعنی قرآن ما رو بس است؟ گفت بله. گفتم میشه بفهمید کجای قرآن نماز صبح دو رکعت اومده؟ گفت خب اینو به سنت مراجعه میکنه. گفتم فلان چیزو چی؟ گفت به لغت مراجعه میکنی. گفتم ایست که ناراحتی شما اینه که ما به غیر قرآن فقط به حدیث مراجعه نکنیم، ولی به لغت و تاریخ و سنت و صحابه مراجعه کنیم و جامعه مسلمین و مفسران، اشکالی نداره. فقط موقعی که حدیث میخونیم حالت بد میشه. این که نشد، کتاب خدا ما رو بس است. کجاش بس است؟ یک حکم، یک فقیه زیر آسمون پیدا کنید، یک حکم تونسته حکم مشخص ها قشنگ چارچوبش معلوم باشه، نه اینکه قرآن گفته نماز اقامه کنید، نه من تکلیفمو بدونم بلندشم برم انجام بدم. اینم نکته سوم. و میدانید که دین، هر دینی به اطاعت پیامبر اوست. کسی مسلمان است که پیامبر را اطاعت کند. شما در قرآن ندارید به شما گفته باشن اطیعوا القرآن، ندارید. دارین من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کس رسول را اطاعت کند خدا را اطاعت کرد. دانشگاه خانومی که با حجاب مشکل داشت بلند شد، خیلی معترض، پرسید که فلانی کجای قرآن ما آیه راجع به حجاب داریم؟ حالا اون که قرآن نخونده بود که، چون معمولا کسانی که این سوالا رو میکنن یه بارم نخوندن، ما بیش از 50 عنوان کتاب راجع به حجاب داریم، یه دونش هم نرفته ببینه. ولی خب راحت اشکال میکنه دیگه. گفتش که ما کجای قرآن داریم که حجاب داشته باشیم؟ من گفتم که یعنی شما میفرمایید که چیزی که قرآن میگه رو باید عمل کرد؟ گفت بله. یعنی حدیث بی حدیث. گفتم قرآن هر چی بگه عمل میکنید؟ گفت بله. گفتم یقینا؟ گفت بله. گفتم قرآن به شما دستور میده جاهد الکفار و المنافقین، قاتل المشرکین، با مشرکان بجنگید، با منافقان، با کفار و مشرکین و اینها بجنگید، حتی لا تکون فتنه. خب شما چرا دانشگاه انو وظیفت اینه که بری مشرکان رو بکشی؟ از اون ور من بهش جواب دادم، نه اینکه جواب بدم مثلا یه آیه هست التماسش کنم، گفتم قرآنی هست دیگه، بسم الله. بعد گفتش که نه این حتما شرایطی داره. گفتم شما که گفتی هر چی قرآن بگی من عمل میکنم، که از این روشن‌تر، از این واضح‌تر، از این صریح‌تر. پس سومین مطلب اینه که من مطیع رسول خدا. مطلب سوم، اگر خواستید وارد حوزه احکام بشوید، چه کتابای اهل سنت چه مجامع شیعی مراجعه بفرمایید. تنها عملی که از اول خلقت تا به امروز همه پیامبران و اولیا و صلحا به این عمل توفیق داشتن انجام بدن، گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، از حضرت آدم الى یوم نهاز، کتاب سیرتنا و سنتنا مال علامه امینی رحمت الله علیه، ترجمه شده به یکی از ترجمه‌هاش از راه و روش ما، روایت اهل سنت فراوان که اونجا گفتن همه انبیا بر امام حسین علیه السلام گریستن. خب پس اگر خواستیم ارزش اعمال را بدانیم، کدوم عمل نسبت به کدوم عمل اولویت دارد، میریم محضر رسول خدا از حضرتش سوال میکنیم. با وزن کردن کلمات و عبارات قرآنی راه به جایی نمیبریم. یعنی اگر شما این بابو باز کنید اشکال نداره، بریم متر کنید، وقت همه سیستم عبادی ما به هم میریزه. یک کار دیگه باید بکنیم. نکته دیگر اینه که شما قرآن کریم رو وقتی که میبینید آن چه که میگوید از امم پیشین است و اتفاقایی که صدر اسلام افتاده که آیاتی مطابق اون اتفاق نازل شده، مثلا جنگ بدر، اوزن للذین یقاتلون بانهم ظلم، داستان انگشتری و بخشش امیرالمؤمنین علیه السلام هست، انما ولیکم الله، هر جنگی، هر اتفاقی، هجرت، هر چی که هست، یا مطابق اون آیه نازل شده یا مطابق پیامبران قبل. شما انتظار دارید قرآن بیاد راجب حوادث آینده یک یک توضیح بده؟ مثلا تو قرآن راجب داعش شما چیزی پیدا کنید؟ این ظاهر قرآنه. شما ظاهر قرآن رو ببینید، اون مقداری که داستان انبیا درش آمده داستان خود پیغمبر اسلام درش نیامده، در حالی که ما پیغمبرمون که انبیا پیشین نیستن، که اونها رو ما بهشون ایمان داریم، ولی پیغمبر ما پیغمبر اسلام است، صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. و ما احکام رو و اون چه که هست رو از زمان پیغمبر می شنویم. و نکته آخر، نکته پنجم، عنایت بفرمایید. یکی از مشکلات من اینه که خودم رو عرض می کنم، به شما جسارت نشه. یا من قرآن نمی خونم، نه بلد نیستم بخونم، بلدم، گاهی می خونم، قرآن خون نیستم. مثلا روزی به صورت منظم 2 خط، 3 خط، 4 خط بخونم، نه زیاد و ممارست داشته باشم. قرآنم که میخونم میخوام ببینم خدا چی گفته، میام پایین میگم فلانی خدا چی گفته، میام از مترجم میپرسم خدا حرف زده ها، این کلام کلام خداست، ولی من برای شما ترجمه میکنم، که نمیشه که، کلام کلام من نیست که. هر کلامی یه مترجمی داره. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. ترجمان کتاب آنانی هن که از جانب خدای متعال به اونها علم داده شده و معصومند. میریم محضر پیغمبر و ائمه و خدا علیهم السلام، از اونها سوال میکنیم آقا این واقعه کربلا، این چیزایی که ما داریم میگیم کجای قرآنه؟ من توفیق داشتم 2 سال 3 سالی، 1 دهه 12 شبی که روزه داشتیم یه جایی تو دهه اول محرم، توفیقم این بود که آیاتی که مربوط به امام حسین علیه السلام رو گفتگو میکردیم. شما حساب کنید 3 دهه مثلا، یا مثلا 12 شب، حالا مثلا هر دهه 10 تا آیه، اقلا 30 تا آیه در مورد امام حسین علیه السلام مستند دقیق. نمونهشو عرض کنم، اگر نشنیده باشین خب قطعا تعجب میکنید، ولی خب اگر خونده باشید خب تعجب نمیکنید دیگه. چون ما مشکلمون اینه که ما آدمایی نیستیم که قرآن بلد نباشیم، نخونده باشیم، نه نه، ما قرآن خوندیم ولی بد خوندیم. مثل کسی که بلده بنویسه اما بد خطه، نمیشه خط اینو به سادگی درست کرد. اما بچه دبستانه تازه میخواد نوشتن یاد بگیره، همونجا بهش خوش نویسی رو هم یاد میده. من بد قرآن خوندم. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که میگن بیان بریم جشن بیرون شهر، یه نگاهی به آسمون میندازه، قرآن میگه، بعد قال انی سقیم، حالم خوب نیست، خوش نیستم، نمیام. بعد اونا میرن، بعد بت‌ها رو میشکنن، اونا برمیگردن، بعد ما میخونیم آیه رو، ترجمه رو میخونیم، میگیم آهان، عجب تکنیکی به خرج داد حضرت ابراهیم برای اینکه نره بیرون بمونه که بت‌ها رو بشکنه، گفت من مریضم. بعد میگیم دروغ اشکال داره یا نه، بعد میگیم دروغ نبوده، توریه بوده، بحث میکنیم دیگه، درسته؟ حالا ببینید امام چی گفته، یه نگاهی هم بکن. این همه مفسر گفتن، مفسرانی که علم الهی ندارن، حالا بریم ببینید امامی که علم الهی داره چی میگه. این هست ابراهیم نگاه کرد، دید ایام حزن ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مصیبت امام حسین به دلش نشست، گفت انی سقیم. چون داستان ذبح اسماعیل و معاف شدن حضرت ابراهیم رو که همه تو قرآن خوانده اید، بعد وقتی خدا فرمود و فدیناه به ذبح عظیم، نخوانده اید اون چی بود؟ آدم وقتی اینا رو بخونه ببینه نه اتفاقا تو قرآن خیلی جدی تر از این حرف هست. قرآن می فرماید فما بکت علیهم السما والارض. قرآن می فرماید، قرآن، که آسمان و زمین بر اینها نگریست. فما بکت علیهم السما والارض، آسمان و زمین بر اینها نگریست. از این آیه شما می فهمین آسمان و زمین می گرید، بر اینها نگریست. از امام سوال می کنم بر چه کسی گریست که بر اینها نگریست؟ گفت بر امام حسین گریست. بابا شما این آیه رو خونده بودی، چرا سوال نکردید که اگر قرآن می فرماید فما بکت علیهم السما والارض نپرسیدید یعنی چی آسمون و زمین گریه بکنه، یعنی چی بر اینها گریه نکرد. خب اینا رو که من نمیپرسم، یه مترجمی هم که خب زیرنویس ترجمه میکنه، یه مفسری هم که برداشت خودش رو میگه، بعد من 10 سال 20 سال 30 سال برم میگذره، بعد میپرسم نام ائمه کجای قرآنه، کجای کدوم قرآن، قرآن خدا یا قرآن ترجمه بنده و قرآنی که بنده تفسیر کرده. انشاءالله خدا توفیق مرحمت بکنه قرآن بخوانیم، با قرآن انس بگیریم، از به امام زمان علیه السلام متوسل بشیم که یکی از اون دو ثقلی هستند که روایت متواتر شیعه و سنی اینه که به هر این دو تمسک بکنید برای اینکه گمراه نشوید. مطلب دومی که فرمودن این بود که ما این همه میبینیم عزاداری میکنن، این همه خرج میکنن برای عزاداری، روز به روز سال به سال بزرگتر میشه بزرگتر میشه، ولی ما آثاری نمیبینیم. اگه واقعا عزاداری برای امام حسین علیه السلام و گریستن بر حضرت واقعا اثر داره، خب روز به روز باید مردم بهتر بشن، امانت دار بشن، خلف وعده نکنن، دروغ نگن، درسته؟ مشکل کجاست؟ حالا مثلا من پیش خودم میگم نکنه اینایی که راجع به عزاداری گفتن همش دروغه، ها؟ نکنه عزاداری این کارو نمیکنه، گریستن بر امام حسین علیه السلام. سوال خیلی خوبیه، من این سوال رو اجازه بدین تو دو تا فضا پاسخ بدم. یه فضا اینه که این مشکل عزای امام حسین علیه السلام نیست، این همه دارن نماز میخونن و قرآن حفظ میکنن، بعد میان صورتاشون رو میپوشونن، جوانای شیعه رو میگیرن میکشن، دخترها زنها رو هم اسیری میبرن. داعشی‌ها رو ببینید، اگه گفتین ما نماز خوندنشون رو ندیدیم نگران نشین، برین کربلا یه افراد مقید رو ببینید که جنازه هاشون رو نماز میخونن دفن میکنن، پسر پیغمبرم میکشن، حج به جا میارن، حج به جا میارن، نماز میخونن، قرآن حفظ میکنن. ندیدین وهابی ها؟ ندیدین قرآن حفظ میکنن؟ تشته به خون شیعیانه؟ شما مگه شیعه نیستی؟ شما چی کار کردی که تشته به خونه تن؟ گاهی موقع ما اعتماد به نفسمون از دست میدیم. اگه وهابی جلو شما وایسه بگی من اگه میتونستم تو رو میکشتم که بهشت برم، شما چی میگی؟ میگی نکنه من عیبی دارم؟ یعنی اینقدر زود یه دفعه خودتو میبازی؟ اوائلی که وهابی ها یکم فعال شده بودن، که البته دیگه الان دیگه آزادن دیگه، توی بولتن، بولتنی که مال دولت بود، یه پیرمردی رو گرفته بودن تو سیستان و بلوچستان، دستگیرش کرده بودن. پیرمرد در خانه اش با چاقو میخواست دختره 4 سالش رو بکشه، دستگیرش کرد. گفتم برای چی؟ گفتش که اولا به ما توصیه کردن که هرچی میتوانید ازدواج کنید و هرچی میتوانید بچه دار شدید. همون موقع که به ما میگفتن بچه دار نشید، این من خودم خطبه نماز جمعه امام جمعه اهل سنت اونجا شنیدم تو ایران که همین جمله رو گفت. گفت من تو این سن پیری با یک زن شیعه ازدواج کردم. اینا پول میگرفتن عربستان، دختره شیعه رو میامدن از خانواده فقیر در واقع میخریدن، به پدر پولی میدادن ازدواج میکردن. گفتش که این فتوا رو بنباز که به درک واصل شد، این فتوا رو بنباز نوشته بود. باز من این فتوا رو دیدم، استفتا کردن، نوشته بود هر کی 12 شیعه رو بکشه بهش برش باجه. گفت من تا به حال 3 تا یا نه 5 تا رو کشته بودم، یعنی همچی دیدم که عمرم که داره به سر میاد، زورم هم به کسی نمیرسه. این دختر این زنی بود که شیعه است. گفت گفتم اینم بکشم بره تو آمار. نماز نمیخونه این؟ قصد قربت نمیکنه؟ بهش نمیخواد بره؟ عمر سعد نگفت ای سپاه خدا رکاب بگیرید شما رو به بهشت بشارت باد؟ نگفت؟ گفت دیگه. بنابراین عجیبه، خیلی مردم مناسک دارن، آداب دارن، مسلمان ها این همه نماز میخونن، هیچ کس نمیپرسه که این همه نماز میخونن چرا بدن، ولی به امام حسین که میرسه میگه این همه عزاداری چرا بدن. گر حکم شود که مست گیرن، در شهر هرانچه هست گیرن، همه همینن. این جواب این طرف. و اما جواب این طرف که ما میگیم چرا اثر نمی کند، اجازه بدید اینو وصل کنم به بحث دیشب و این حلقه بشه برای بحث امشب که نتیجه بگیریم. ببینید، من این رو ناظر به اون بزرگواری که سوال کرده یا هر کس که این سوال تو ذهنش، عرض نمی کنم، بحث میخواستم به این شکل پیش ببرم انشاءالله. ببینید مشکل من اینه، آقای الف نماز میخونه، میگم این نماز میخونه مثلا با این دقت وضو میگیره، وسواس هم پیدا کرده، حتما هم باید سجاده بذاره، اینجوری باشه، حتما جماعت باشه، فلان کنه، بعدم این اذکار رو بگه و دروغ هم میگه، حق بازی هم میکنه. آقای فلان اون چه نمازی رو میخونه، کله ملق میزنی. آقای فلان مردم منتظرن، بابا کار دارن، باید نافله میخونی که چی بشه. برای نماز همه بالاخره من حکایت دارم. اینکه نماز هر کس چگونه است و چقدر اثر کرده تو زندگیش. تنها کسی که برای نمازش هیچ حرفی ندارم خودمم. فراموش شدم. بحث دیشب ما این نکته رو می‌خواست بگه که دنیای ارتباطات که ما صبح و شب داریم با دیگران ور میریم، برای دیگران حکم می‌نویسیم، حکم جاری می‌کنیم، نتیجهش اینه که من فراموش میشم. من این سوالو اینجوری میپرسم، این که من در مجلس عزای امام حسین علیه السلام شرکت میکنم، بر امام حسین علیه السلام میگریم، عزاداری میکنم، من چه فرقی کردم؟ خودمو میپرسم. من کاری ندارم شما بزرگواران فرق کردید یا نکردید. اولا من قبل شما رو که نمیدانم، بعد شما رو هم که نمیدانم، درون شما رو هم نمیدانم، و تازه اینم نمیدانم که اگر شما گریه نمی کردید چه می شدید. درسته نه؟ من اینی که می بینم. درسته؟ من به فکر خودم باید باشم. من که میام روزه، وقتی از روزه میرم بیرون حالم چطوره؟ خودمو که میتونم اندازه گیری بکنم. من میرم حج، میرم بیت الله، میرم کربلا، دیگه خودم که به خودم دروغ نمیگم که، خودم میفهمم. این تکلیفه. شما اگر میخواین اندازه بگیرید که عزای امام حسین علیه السلام با آدم چه میکند، درون خودتون میتونین اندازه بگیرید، نه بیرون. وقت جالبه، وقتی ما میخوایم یه کار علمی بکنیم، اندازه گیری بکنیم ببینیم عزای امام حسین بر مردمان چگونه اثر میگذارد، این راهش اینه، شما عامل‌های دیگر رو جلوشو باید بگیرید تا این عامل و اثرش رو اندازه‌گیری بکنید. دقت می‌کنی؟ یعنی شما باید بگید 30 ساله مردم عزاداریشون بیشتر شده، توسعه پیدا کرده، روزه زیادتر شده، تو این 30 سال مردم به جای اینکه مثلا از درجه 5 برن درجه مثلا 8، اومدن درجه 4. مثال میگم، میگم تو این 30 سال فقط یک پارامتر روی مردم اثر گذار بود، عزاداری. اینترنت و ماهواره و مسائل اقتصادی و وضع بیرون جامعه و اینا هیچ کدوم اثر گذار نبود. بزرگتره که تو مجلس هستن شهادت بدن، بعد انقلاب تلویزیون فیلمی پخش نمی کرد که توش زن باشه، اخبارگوی زن نداشتیم، کارمندا همه مقنعه مانتو تا دم کفش، جوراب مشکی، این وضع جامعه بود. بحث وصف دارم میگم، بحث خوبی بدی نیست، دارم توصیف میکنم. الان شما یک جوانی که در واقع به سن بلوغ رسیده، این غریزه در او شکوفا شده، میاد تو خیابون، وقت به افتضاحی ما رسیدیم که یک جوان، یک پسر اگه کاری هم به کسی نداشته باشه بازم نمیذارن در امنیت بمونه. این همه روش های اعتیاد قبلا اینطوری بود؟ فکر کنید اینطوری بود؟ نه. اون موقع که ویدیو آمده بود خیلی هم گفتن آقا این مثل که حرام، مواظب باشید فلانه. اما ویدیو اصلا چیزی نیست دیگه. شما یه جامعه رو گرفتین بمباران کردین با 100 تا عامل زشتی، یه عامل امام حسین مونده هنوز اینا رو نگه داشته، اینو توجه نمی کنی که اونی که نگه داشته اینه. جوانه یه سال میره، محرم که میرسه قاعدش اینه که نباید رکاب بده دیگه، نه؟ قاعدش اینه دیگه، نمیتونه، دلش پر میکشه میره. دو روز، سه روز، پنج روز، ده روز بعد دهه محرم سفر آدمه، بعد همون آشو همون کاسه. حالا سوال میکنم آدم 365 روز یه بند بد باشه بهتره یا این وسط یه گمایی هم خوب باشه؟ یه مثلا 7-8 شب یه ما رمضون و یه ما دو ما محرم سفر، بالاخره ممکنه مرگش این وسط بگیره دیگه، این وسط ها بمیره، ممکنه یکی از این گریه ها بگیره دیگه. اینی که ما میخوان بسنجیم اثر عزاداری منصفانه نیست، چیزای دیگر رو حذف کنید. خب من توفیق دارم مدرسه بودم و هستم دیگه، میبینم بچه ها با چیا مواجهن. اصلا قدیمی های ما اینا رو باور نمی کنن. قدیم از این پیر زنهایی که یا مجتهده بودن یا مثلا اهل تقوا بودن، آدم چیزی که شنیده بود این بود دیگه، می گفت جایی که مرد نشسته بلند می شد اون بلافاصله نمی نشست، از کوچه ای که مرد وایساده بود رد نمی شد، سب می کرد دوتا مرد بدن یه طرف وایسته. چی شده؟ چه مالی میخوریم؟ چه جوری حرف میزنیم؟ چی کار میکنیم؟ اتفاقا من این جمله عرض کنم، از معجزات اینه که هنوز عزای امام حسین برپاست، اتفاقا معجزه است، چون امتی که معصیت میکنن خدا اونها رها میکنه. لذا اگر خواستیم اندازه بگیریم ارزش عزاداری بر امام حسین و گریه بر حضرت رو، علمی این کار رو انجام بدید. علمی واقعا بیاد این همه ببینید راست این که به اسم میگن تهاجم، هجوم، هرچی تو فرهنگ داره رخ میده، خب راسته دیگه، دروغ که نیست که. کتابا رو ببینید، فیلما رو ببینید، امکاناتی که بچه ها در اختیارن دارن رو ببینید، ببینید چجوریه دیگه. و بعد نکته آخر، معصیت با شادی عجینه، درسته؟ راه برگشتش باید با چی باشه؟ اگه موقع معصیت خندیدی، راه برگشتش گریه است. من دارم این روایت رو عرض میکنم، اونجایی که میگه هر کس از خوف خدا گریست، روزی که همه گریانند این گریان نخواهد بود. بله دیگه، خب معصیت کردم، خوش گذروندم، میخوام توبه کنم، بازم خوش بگذرونم، ساز آواز بذارم به عشق خدا برقصم، این شو توبه؟ اون نمیشه که. بعد قرآن میخوام بخونید، خب آیه قرآن همچی می درخشه تو قرآن، آدم متعیر می بونه. آیه نمی فرماید فلی از حکو قلیلن ولی ابکو کسی را، اونا باید کم بخندن، بسته دیگه، باید بیشتر گریه کنن. قرآن نمیگه اینو؟ حالا میخوام گریه کنیم. عنایت بفرمایید. به ما دستور داده شده بر گریه کردن. بر گریستن. دستوراتی هست و وعده هایی که هست بر کسانی که گریه کردن در روز قیامت، بریم بخونیم. حالا من میخوام گریه کنم. خب گریه هم نمیاد. میگه بر گناهانت گریه کن. گریه هم نمیاد. میگه از خوف خدا گریه کن. من اصلا شعورم به این چیزا نمیرسه. چیکار کنم؟ گریه کنم. خدای متعالی اسبابی در عالم گذاشته که شما کافیه اجازه بدید قلبتون با این مصیبت فقط تماس برقرار کنه. ادنا تماس، کمترین تماس برقرار کنه، دلت میشکنه. گریه میکنی؟ خب رفتی جزئه گریه کننده. حالا میری در مسیر بخشیده شدن. روایت بخونید، روایت شیعه رو بخونید، روایت سنی رو بخونید. اگه غیر از این بود و دنیا داره منو جوونا رو تشویق میکنه بخندید، خنده درمانی، این همه معصیت دارم، با من میگه بخند آرامش پیدا میکنی. چرا دروغ میگی؟ میخندم، تموم شد مجلس خنده و رقص و آواز، دور بر میگردم، میگم من همون آدمم. اینجوری نمیشه که. لذا ما بحثمون این نیست که اینو بگیم، ولی حالا اینو عرض میکنیم. شما در زیارت عاشورا، آخر زیارت عاشورا چی میگیم؟ اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابهم الحمد لله علی عظیم رضیتی، به من این توفیق و داده خدا که برای مصیبت امام حسین علیه السلام گریه هم میگیره. اگر شیطان آمد نزاش گریه کنی، یه توصیه جسارت کنم خدمتتون، یه لحظه خودتونو از همه چی خالی کنید، از سوال و شبهه و دین و مذهب و همه خالی کنید، بشین یادم عادی اینجا بشینید. من میخوام خاطراتمو بگم. من اگه اینجا یه مصیبتی که بر من پیش اومده برای شما بگم متأثر نمیشی؟ من اگه بگم یکی از این راسته، یکی از جوانهای و اقوام نزدیک ما رو سر نماز، دهن روزه، عصر کشتن برای اینکه ماشینشو بدزدن، 3 تا دختر بچه ازش یتیم موند، میرفتن رو قبر بابا گریه میکردن، هم دلش کباب میشد. من میخوام تفصیل بدم شما ناراحت نمیشی؟ گریهت نمیگیره؟ چرا دیگه، آدم طبیعی گریهش میگیره دیگه. تو مجلس امام حسین خودتو رها کن، آزاد از همه قیدها، همه تعلقها، به عنوان یک انسان آدم بشنو چه خبره. مولای ما امام رضا علیه السلام فرمودن پسر شبیب، محرم ماهیست که مردم جاهلیت در گذشته همواره حرمت آن را نگه می داشتن و به خاطر احترامش ستم و جنگ را در آن حرام می دانستن. اما این امت نه حرمت ماه و نه حرمت پیامبر خود را، هیچ کدوم این دوتا را نگه نداشتند. در این ماه ذریه او را کشتند، زنانش را اسیر کردند، اساس او را به غارت بردند. خداوند هرگز آنان را نیامرزد. بزرگواران هیچ فرق فراموش نکنید. کل حزب بما لدیهم فرحون. شما اینجا نشستید برای مصیبت امام حسین گریه میکنید، هیچ غصه نداشته باشید. مثلا چند هزار خانه، چند میلیون خانه آن طرف در یه عده نشستن دارن برای کشته شدن امام حسین جشن میگیرن. ببین تکلیف خودتو مشخص کن، کی چی میگه، کی نظرش چیه، اون چرا گریه نمیکنه، اون چرا کم گریه میکنه، اینا رو ول کن. عمر تموم شد، مردم چیکار میکنن، اقوام چیکار میکنن، گروه ها چیکار میکنن، به من چه ارتباطی داره؟ من باید به فکر خودم باشم، من کجای خلقتم؟ و هازا یومون تبرکت بهی بن امیه و ابن اوکلت الاکباد، پسران اون هند جکرخار همه ماه محرم رو جشن میگیرن، جشن میگیرن. حضرت فرمودن ماه ماه مصیبت ماست. بعد فرمودن یبن شبیب ان کنت باکیان لشیئن فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب فانه ذبح کما یذبح الکبش. پسر شبیب اگه چیزی ارزش گریه کردن داشته باشه امام حسین، اگر برای چیزی گریه گرفت پس گریه کن بر امام حسین علیه السلام که او را همانند گوسفند ذبح کرد. و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا ما لهم فی الارض شبیهون، 18 نفر از اهل بیت او رو که هیچ شبیه نداشتن در روی زمین با او کشتن. ولقد بکت السماوات السبع والارضون لقتله، آسمان ها و زمین های هفتگانه برای کشته شدن او گریه کرد. ولقد نزل فی الارض من الملائکه 4000 لنصره فوجده قد قتل، 4000 ملک آمدن به یاری او. قرآن میگه تو جنگ بدر ملائکه آمدن به یاری، 4000 ملک آمدن به یاری او، موقعی که رسیدن دیدن امام حسین دیگه کشته شده. فهم عند قبره شعث غبر الى یقوم نام امام زمان، اونها غبارآلود اندوهگین ماتم زده کنار قبر امام حسین، اونجا دیگه معوا گزیدن تا ظهور امام زمان علیه السلام. فیکونون من انصاره، تا اینکه از یاران او باشن و شعارشون هم اینه که یا لسارات الحسین، به خونخواهی امام حسین علیه السلام قیام کنند. امام زمان علیه السلام در زیارت خودشون در اون زیارت ناحیه فرمودن قد عجبت من صبرک ملائکت السماوات، مولای من، آقای من، یا ابا عبدالله، ملائکه آسمان از صبر تو در شگفتن. صبر امام حسین رو نمیشه توصیف کرد، صبر حضرت زینب سلام الله علیها نمیشه توصیف کرد. مرحوم نوری از میرزا یحیای ابهری نقل کرده که در عالم رویا دید علامه مجلسی رحمت الله علیه در صحن مطهر سید الشهدا علیه السلام در طرف پایین پا در طاق الصفا نشسته مشغول تدریس است، شروع به موعظه نمود. خب قدیم رسم بوده در هر مجلسی مصیبت امام حسین رو میخونه، چون خواست مصیبت بخواند کسی آمد و گفت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرمایند اذکر المصائب المشتمل علی وداع ولدی الشهید. علامه میخوای روزه بخونی؟ یاد کن از اون مصیبت هایی که بر فرزند شهیدم هنگام وداع واقع شد. هنگام وداع چه مصیبتی واقع شد؟ عاشق جعفر شوشتری نقل میکنه میگه وقتی که در روز عاشورا آن حضرت بعد از شهادت یاران و نزدیکان و فرزندانش، حضرت میخواد حالا بره به میدان، میخواد بیاد وداع بکنه، او وداع حضرت رو شروع میکنه به شمارش، مینویسه که حضرت با کیا وداع میکنه، با ملائکه وداع میکنه، با آسمانیان وداع میکنه، با اهل زمین وداع میکنه، ولی عالم دیگه داره میره. بعد وداع رو یک یک میشه مرد، اول وداع با اهل حرم خود، چون امام مظلوم 72 نفر از اهل بیت خود را دید که روی زمین افتاده اند و بی کس و تنها مانده است، به جهت وداع متوجه خیمه ها شد. و نادا: یا سکینه، یا رقیه، یا آتک، یا زینب، یا فاطمه، یا ام کلثوم. همه رو صدا میکنه. علیکن من السلام. در عرب وقتی میخوان خداحافظی کنن، به جای السلام علیک میگن علیک السلام. همه رو صدا میکنه، میگه خب دیگه، من دیگه رفتم، دیگه رفتم. زنان و دختران و کنیزان چون این صدا شنیدند، همگی از خیمه ها بیرون دویدند، صدا به گریه و ناله بلند کردند. حضرت یکی یک را سفارشی فرمود، نگاه حسرتی به ایشان کرد، آه از دل سوخته خود کشید، فرمود: و کأنی بکم غیر بعید، کل عبید یسوقونکم امام الرکاب. خیلی دیری نمی گذرد می بینم که شما رو اسیر کردن. چجوری اسیر کردن؟ جلوی اسبان شما رو قرار دادن، بعد این اسبا که میان شما رو می دونن، نمی زارن آروم را برین. یسومونکم سوء العذاب. این عبارت مال قرآنه که شما رو بدجوری عذاب میکنن. خب همه زنان گریه کردن. بعد میگه دوم وداع خاص با حضرت سکینه مظلومه بود، سوم وداع با رقیه صغیره بود، چنان که نافع ابن هلال گوید: در میان دو صف لشکر ایستاده بودم، نگاه میکردم، فرأیت صغیرةً باکیةً جاءت، دیدم یه دختر کوچکی آمد، و اخذت به ذیل ابیها فقالت یا ابا. دمی دختر کوچکی آمد، دامن پدر رو گرفت، گفت بابا، انظر الهی، نگاه کن به من، فرنیتشان بابا خیلی تشنمه بابا. حسرت فرمودن الله یسقیک فرنه و وگیدی خدا بهت آب بده، من کاری نمیتونم بکنم. وداع چهارم وداع با علی اصغر بود، وداع پنجم وداع با حضرت زینب سلام الله علیها بود، که این وداع وداع عجیبی بود که تو مقاتل وقتی می نویسن دیگه آدم نیمه دوم واقعه کربلا رو میبینه. اونم حضرت زینب که شب عاشورا حضرت نقل میکنن که از شدت این ماتم که هنوز نیامده حضرت غش میکنن. دیگه حضرت اونجا وصیت هایی که دارن میکنند، انقدر این خداحافظی طول میکشه. میگه وقتی که اسرا را آوردن به مجلس یزید ملعون، خب همه زنان اسیر نشستن، اونها هم بر تخت و اینها نشستن، میگه یه دفعه دیدیم یه بانوی بزرگواری با جلالت قدر و منزلت ناگهان از میان زنان بلند شد، رفت سر مطهر رو از روی تشت برداشت، در آغوش گرفت، بوسید. حضرت زینب وقتی او برگشت گفتن چه کاری بود کردی شما که خیلی مثلا باوقار بودید، رباب چه کاری بود کردین؟ گفت وقتی امام حسین آمد با همه وداع کرد، شما رو یکی یک صدا کرد، وقتی با شما وداع کرد من خجالت کشیدم بیام جلو، دیدم اونجا دیگه جای من نیست، جای دختر امیرالمومنینه، حسرت به دل موندم، حسرت به دلم موند، گفتم دیگه این موقعیت آخرین موقعیتیه که میتونم وداع کنم با حضرت. ذوالجناح را طلبید، سوار شد، صدای گریه اهل حرم بلند شد. چون چند قدم رفت دید باز صدای گریه ای میآید. حضرت برمیگردن میبینن حضرت زینب پای برهنه به دنبال امام حسین. مهلن مهلا، صبر کنید صبر کنید، یه وصیتی به من کرده مادرم، میخوام اون وصیت رو من عملی بکنم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.